پیک نیمروزی.
و حالا نوبت به شنیدن گزارش‌های دوستانمون در پیک نیمروزی هست. سلام می‌کنم به دوست و همکارم فرهاد گرج.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام آقای رئیسیان، همراه شما هستیم با شنوندگان عزیز در پیک نیمروزی رادیو ایران.
اما این بار برخی سوء مدیریت باز هم گویی می‌خواهد بهانه جدید را دست مرغداران بدهد. چند ماهی از ثبت سفارش خرید نهادهای دامی به چالش بوروکراسی اداری خورده است.
حالا یکی از بانک‌ها اومده 15 تومان گرفته 30 تومان.
اما چرا مردم از مانع تراشی دولت گله دارند و به دنبال رئیس جمهوری هستند که راه زندگی آنها را هموار کند؟
خب خوش آمدید به پیک نیمروزی خبر رادیو ایران. سلام شنوندگان عزیز، به 3610 شما همچنان پیامک برای ما میفرستین، نوشتید که آموزش و پرورش بخشنامه ارسال کرده که از این ماه میخواهیم به نیازمندان کمک کنیم، از حقوق شما ماهی 5000 تومان کم میشه، اگر تمایل به کسر ندارید با مدارک بیاین اداره اعلام انصراف کنید. واقعا درسته این اداره در این شرایط کرونایی جماعتی رو مجبور با اعلام حضوری جهت اعلام عدم رضایت برای برداشت کرده. برای برداشت از حقوق باید اجازه بگیرن، نه اینکه بگن ما کم میکنیم، اگر نخواستید بیاین خبر بدید، اونم تو این شرایط. خب شماره پیامک ما برای اعلام نظر شما شنوندگان عزیز 3610 هست. برسیم به گزارش های این بخش. حدود 15 دقیقه با شما عزیزان همراه هستیم. شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی در جلسه امروز خودش درباره قیمت جدید خرید تضمینی گندم تشکیل جلسه میده. این شورا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و اعضای اون علاوه بر دولت، نمایندگان مجلس و حتی برخی کشاورزا هستند. توی ماهای اخیر این جلسه تشکیل نشده بود و گفته میشه یکی از عوامل اون حضور نیافتن برخی مسئولان دولتی بوده. برخی گندمکاران میگن که از اونجایی که قیمت قبلی خرید تضمینی گندم پایین بوده. در این باره دقایقی پیش با آقای عسکری نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفتگو کردیم که با هم بشنویم.
آن چیزی که آنالیز شده در راستای قیمت گذاری محصولات کشاورزی خصوصا گندم، هزینه های کاشت، داشت، برداشت و مراحل آماده سازی زمین آنالیز شده. قیمت واقعی و منطقه‌ای که ما باید گندم بخریم چیز حدود 8 میلیون تومان به ازای یک تن گندم.
خریدهای تضمینی الان تو چه اندازه تونسته بود اون خواسته کشاورز رو برآورده کنه؟ آیا مورد رضایت کشاورزان بود؟
اگر میخوایم که واقعا منافع کشاورز لحاظ بشه، باید سمت خرید تضمینی بریم که بدانیم مثلا کشاورز ما و تولید کنندگان ما چه میزان زمین رو زیر کشت میبرن، نیاز ما چقدر هست، چقدر باید واردات داشته باشیم، چقدر تولید میکنیم. این نکته ما بهش برسیم بسیار حائز اهمیته و در راستا هم مجلس و هم کمیسیون کشاورزی به جد داریم دنبال میکنیم که این اتفاق میمون و مبارک فضل الهی بیفته.
یک سری از کشاورزا میگن که قیمتی که دولت داره در واقع روش میذاره قیمت مورد رضایت آنها نیست، تامین نمیکنه خواستهای کشاورزان.
درست میگن، کشاورزان ما کاملا درست
میگن که خب برخی از کشاورزهای گندمکار یا تولید کنندگان گندم مجبور هستن به قیمتی که حالا دولت میده به دولت نفروشن و بدن به دامدارها. تو این زمینه آیا شما خبری رو داشتی؟
بله، اگر این قیمت، یعنی اگر قیمت واقعی لحاظ نشود، حتما تعدادی از کشاورزان ما چلا گندمشون رو به دولت نخواهند داد و مشکل ایجاد میشه. یه نکته دیگری که وجود داره اینه که الان در فضای فعلی خیلی از زارعین ما دارن مزارعشون رو به دامدارا میفروشن، تقریبا هر هکتار چیزی حدود 25 میلیون تومان. این بسیار خسارت سنگین است به بخش کشاورزی و اگر روند اینطور ادامه پیدا بکنه برای امسال حداقل بین 5 تا 6 میلیون تن گندم رو به اصطلاح باید وارد بکنیم. پس بنابراین اگر ما روی خرید تضمینی فشار بیاریم و دولت رو مکلف بکنیم به خرید تضمینی محصولات کشاورزی، مخصوصا این شورای قیمت گذاری، اتفاقات خوبی میفته. هم کشاورز ما با انگیزه کارش انجام میده، شرایط پیش میاد که ما بتونیم برای آتی یه تصمیمات عقلایی و منطقی در بحث امنیت غذایی بگیریم انشاءالله.
حالا ما با یکی از گندمکاران هم صحبت کردیم که صحبت‌های این کشاورز عزیز رو هم بشنویم.
من یه مزرعه کشاورزی 25 هکتاری دارم و میانگین تولید گندم من هکتاری 5 تن هست. از خرید تضمینی گندم با قیمت‌هایی که تا حالا دولت خرید کرده به هیچ وجه راضی نیستیم. در سال جاری قیمت محصول فعلی حداقلش برای خود کشاورز 6500 تومان هست. در شرایط فعلی کشاورز با کمبود آب روبروه، ترجیح میده اگر قیمت 4000 تومان باشه یا حتی 6000 تومان باشه، ترجیح میده گندمش رو بده به دامدارها که دامدارها هم با بحران علوفه و کمبود غذای دامشون روبرو هستن. دام دامدار گندمی رو که باید بیاد تو نانوایی ها به عنوان غذای چرای امروزش استفاده خواهد کرد.
آیا کسی هست یا خود شما تا الان این اقدام رو کردید و دامدار از شما چقدر میخره؟
من چنین اقدامی نکردم، چنین اقدامی هم نمی کنم، چون این رو خیانت به کشور میدونه.
آیا همکاران شما یا مجموعه کشاورزان رو تولید کنندگان این کارو کردن؟
بله، در جاهای مختلفی از استان حتی من فیلم رو گرفتم. من این مصاحبه و این فیلم رو به 4 تا از نمایندای مجلس هم ارائه دادم، به خود شخص وزیر کشاورزی هم این ارائه شده.
شما میفرمایید که تولید کنندگان گندم الان گندم خودشون رو به جای اینکه به دولت بفروشن میفروشن به دامداران؟
بله، ترجیح میدن چون مجبور هستن.
چه تفاوت قیمته؟
بله، این ببینید، این نگاه و این دیدگاه رو همه ندارن که به هر حال بگن گندم نان مردمه و با حتما بره تو سفره مردم. خیلی ها به دلیل مشکلات مالی که دارن و نیاز مالی که دارن میگه خب چه کاریه، دولت میخواد از من بخره کیلو 4000 تومان، 5 تن گندم دارم میشه 20 میلیون تومان. دامدار همینجا هکتاری 25 میلیون داره ازم میخره، گوسفندشو میگونه داخلش، برای چی معطل دولت بمونه؟
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
پیامک مسیح 1610 هست. انشاءالله که توی این روزهای کرونایی سلامت و شاد بمونید. وزیر بهداشت امروز گلایه هایی رو درباره اظهار نظرهای غیر کارشناسی و هماهنگ نشده با این وزارتخونه مطرح کرده. همکارم بخشی گزارشی تهیه کرده در این باره که با هم بشنویم.
متوسل شدن وزیر بهداشت به قسم جلاله برای ممانعت از سفرهای نوروزی مردم نتوان سفرهای نوروزی و دید و بازدیدها را چندان کاهش دهد.
این تقاضای ما این است که باز هم التماس و خواهش کنیم که آجون در به حضرت عباس نرید، بمانید. ما که بیش از این زورمون نمیرسه دیگه، داریم باز میگیم حضرت عباسی نرید.
نتیجهش همانی شد که در این روزها جهش ناگهانی مبتلایان به کرونا رو دیدیم و فقط دیروز شمار فوتی‌های کرونا نزدیک به 35% افزایش یافت. اما بعد از گلایه‌های چند روز اخیر وزیر بهداشت درباره جدی نگرفتن اظهاراتش در خصوص محدودیت‌های کرونایی، پس از آنکه در دولت گفته شد باید یک صدایی حاکم باشد، امروز وزیر بهداشت گفت البته اگه منظور از یک صدایی حمایت از برخی نظریه‌های غیر کارشناسانه باشد، آن را نمی‌پذیرد.
اگر انتظار تک صدایی از وزیر کارشناس این مملکت رو داریم در جهت حرف غیر کارشناسی، بدانید که این خبر اتفاق نخواهد افتاد. این وزیر میتونه بره ولی نمیتونه تایید کنه حرف غیر کارشناسی رو. اگه نشستم به خاطر عشق خدمت به مردم نشستم.
وزیر بهداشت همچنین درباره حمایت‌های رهبری از دیدگاه‌های کارشناسی کرونا گفت ملاک و معیار نظریه‌های وزارت بهداشت است.
و شرمساری از یه مرد بزرگ که هیچ وقت مرا تنها نگذاشت. هر وقت فکر میکنم که شاید برنجونمش بغض گلومو میگیره، خدا شاهده به جده سادات. برای که یک بار نشد که من گلایهی بنویسم، نامهی بنویسم و یک دقیقه بعد جواب نگیرم. بنده خدمت ایشون نوشتم مقام معظم رهبری که مدت ها پیش، آقا این تصمیمات یک قرارگاه میخواد که اجرا کنه. رنجیده بودم، دل شکسته بودم. ایشون بلا فاصله فرمودن من اولین جلسه رو بعد از مدت ها تعطیلی جلساتم خودم میذارم، بگید نگران نباش. و جلسه گذاشتن و فرمودن و اونجا ایشون تعیین کردن که مصادیق رو وزارت بهداشت تعیین میکنه بقید اجرا کنند، نه اینکه بگن آقا اینم یه عضوی از ستاد ملی. یعنی چی این حرف؟ اصلا ستاد ملی بدون مصادیق کارشناسی وزارت بهداشت معنی نداره. ما میایم بیرون بقیه تصمیم بگن به ما ابلاغ کنن، اینجوری که نمیشه مملکت اداره کرد. که
اشاره وزیر بهداشت به جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا در حضور مقام معظم رهبری است که رهبر معظم انقلاب تاکید داشتن وزارت بهداشت برای تعیین مصادیق محدودیت ها محوریت دارد.
ایشون دستوراتی رو در رابطه با شیوه های مدیریت هم صادر فرمودن. یکی از اونها این که وزارت بهداشت باید محور اصلی تعیین مصادیق محدودیت ها باشد و همه اجرا کنند، و دوم این که وزارت بهداشت باید به عنوان محور موارد آموزش و اقناع همگانی باشد و بقیه کمک کنند.
ناهماهنگی در خصوص رعایت نشدن محدودیت ها که آخرین آن درخواست مسئولان وزارت بهداشت برای منع سفر به ترکیه یا برداشتن محدودیت های طرح ترافیک است، همچنان درگیر اظهارات زد و نقیض است، به طوری که گفته می شود اگرچه تورهای ترکیه تعطیل شده اما سفر به ترکیه حتی با بلیط های ارزان قیمت ادامه دارد. بدیهی است برخی ناهماهنگی ها نتیجهش سردرگمی مردم و کاهش همکاری های مردم برای مهار کرونا خواهد بود.
خب آخرین موضوعی که همکارانم هم در تحریریه پیک نیمروزی دنبال کردند این هست: یکی از نمایندگان مجلس مدعی شده بعد از اون که یک زوج از استان تهران وارد شهر تالش شدن، این شهر وضع قرمز کرونایی پیدا کرده. در این خصوص با حیدرنیا رئیس مرکز بهداشت تالش گفتگو کردیم.
رئیس مجلس دکتر هاشمی گفتن که یک خانواده تهرانی مبتلا به کرونا جهشیافی انگلیسی سفر کردن به تالش و باعث شدن که این شهر قرمز شده. این رو من
خواستم. خبر اشتباه است. این خبر اشتباه، همچین صحت نداره این خبر.
الان وضعیت تالش چطوره؟
الان وضعیت تالش قرمز هست و قرمز شدن هم ربطی به این سفر یا خبر نداره. این به خاطر این همین دوره همی ها و مسافرت هایی که کلن در کل کشور اتفاق افتاد، به اضافه این که بالاخره خریدهای شب عیدی که اتفاق افتاد. وضعیت ما قبل از عید تقریبا 2 تا بیمار در بیمارستان داشتیم، الان بیمارای ما رسیده به 30 تا بیمار. البته در کل استان شهرستان ما بسیار خوبه، یعنی تو استان گیلان که 16 تا شهرستانه، تالش تقریبا از اکثر شهرستان‌ها بهتره وضعیتش با توجه به جمعیتی که تالش داره. 206 هزار نفر جمعیت داره تالش.
پس یعنی شما میفرمایید که سفر این خانواده تهرانی به تالش باعث و علت
این؟ نه، همچین موضوعی اصلا صحت نداره. ما تا به امروز هم در تالش کرونای انگلیسی ثابت شده گزارش نداریم. اصلا فقط یک خانواده کرجی اومده بودن پرسر از توابع شهرستان رضوانشهر، تو ایام تعطیلات اونجا مریض شده بودن، اومده بودن بیمارستان تالش بستری شده بود که ما تست گرفتیم کرونای انگلیسی در اومده بود. اونم در تالش سفر نکرده بودن، در پرسر رضوانشهر ساکن شده بودن و این قرمز شدن اینجا هم ارتباطی به این موضوع نداره.
یعنی اون خانواده کرجی با خانواده های تالشی و همون رضوانشهری ارتباطی نداشت؟
خانواده های ممکنه پرسری رضوانشهری ارتباط داشته باشه، ولی میگم در تالش ارتباطی نداشت. فقط در تالش اومده بود بیمارستان بستری شده بود و اینجا مرخص شد رفت.
خب به پایان پیک نیمروزی خبر رادیو ایران رسیدیم. قرار بر این بود که یکی دو تا موضوع دیگر هم پیگیری بکنیم از پیامک‌های شما عزیزان که به 3610 ارسال کردید بخونیم، منتها فرصت مجال نمیده که بتونیم گزارش‌ها رو کامل پخش بکنیم. مثلا اونطوری که من دارم می‌بینم گزارشی درباره تولید، قیمت و توزیع مرغ بود، قرار بود پخش کنیم که متأسفانه فرصت نشد. ان شاءالله که سلامت و شاد بمانید. پیامک ما 3610 هست. پایان پیک نیمروزی خبر رادیو ایران.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنوید، ایران را بشنوید.
برو برگشت. سلام، روزتون بخیر. حتما میدونید که چند وقتی قانونهای مربوط به چک تغییر کرده و به سمت امنیت بیشتر رفته. ما قرار کاری کنیم که چکاتون بی برو برگشت معتبر بشه. ما رو بشنوید. ما موضوعی که در این برنامه در موردش حرف میزنیم چگونگی نقل و انتقال چک در قانون جدیده. شما چقدر از این موضوع مطلع هستید؟
چندان اطلاعاتی ندارم، فقط یکی دو تا خبر من ازشون تو فضای مجازی دیدم و خوندم، زیاد اطلاعات دقیق ندارم.
حالا زیاد نه، ولی خب طوری که من شنیدم چکای صیاد جوریه که دیگه کد ملی طرف، حالا پشتوانه مالی، حالا چه ماشین چه خونه باشه، قبلش قید میشه.
بی برو برگشت.
اول سال 1400 باید از طریق سامانه صیاد نقل انتقال بشه، یعنی هم واگذار کننده و هم گیرنده چک باید اطلاعاتشون رو در سامانه صیاد ثبت کنه.
تازه ترین قوانین مربوط به چک در بی برو برگشت. در دست چک‌های جدید خبری از پشت نویسی چک نیست و اگر کسی بخواد چکی رو که از کسی گرفته به شخص دیگه‌ای واگذار کنه، باید به سامانه صیاد بره و بعد از اینکه کد 1 تا 16 رقمی روی چک رو وارد کرد، کد ملی ذی‌نفع جدید رو ثبت کنه. تحویل گیرنده جدید هم بعد از اینکه لاشه چک رو از کسی که بهش واگذار کرده گرفت، باید در سامانه صیاد چک رو تایید کنه. حالا برای رفتن در این سامانه باید چی کار کرد؟ هر دو طرف برای رفتن به سامانه صیاد باید به اینترنت یا موبایل بانک وارد شن. فقط صادر کننده باید از اینترنت بانک یا موبایل بانک بانکی که دست چکش رو گرفته وارد سامانه صیاد بشه، ولی دریافت کننده میتونه از طریق موبایل بانک یا اینترنت بانک هر بانکی که توش حساب داره تایید توی صیاد رو انجام بده. اگر هم میخوان از طریق نرم افزارهای پرداخت وارد سامانه صیاد بشن، باید با موبایلی از نرم افزار استفاده کنن که سیم کارتش حتما به اسم خودشون باشه و از اونجا یکی از کارت‌های بانکیشون رو ثبت کنن و بعدش در سامانه صیاد کار ثبت و تایید رو انجام بدن. فقط دقت کنید، اگر کسی چک برگشتی داشته باشه که رفع سوء اثر نشده، نمیتونه توی سامانه صیاد چک جدیدی رو ثبت کنه.
یعنی چی آقا که چک نقد نمیشه؟ این چک جدید عزیزم.
عرض کردم شما باید از صادر کننده بخواستید که کد 1 تا رو با کد ملی شما توی سامانه صیاد ثبت کنن.
چک منو نقد میکنی یا نه؟ آخ قلبم، وای وای.
چی شد عزیز جان؟
آقای رئیس، ایشون چکشون معتبر نیست و میخوان سری نقد بشه.
آقا بفرمایید کنار میز من. لطفا بگید یک آبقند برای ایشون بیارن. آبقندتون رو میل کنید، بنده عرض میکنم خدمتتون. آقا جوونیان به من میگفتن چنگیز چک، حالا به من میگن که چک نقد نمیشه. آقای چنگیز عزیز، طبق قوانین جدید شما باید به عنوان دریافت کننده چک باید بررسی میکردید که چکتون توی سامانه صیاد ثبت شده باشه، وگرنه چک تو دست شما یه تیکه کاغذ بی مصرفه. الانم آرامش خودتون رو حفظ کنید، با صادر کننده چک تماس میگیریم و ازش میخواییم که این کار رو انجام بده. چه کاری رو میخواد انجام بده؟ اول با یکی از نرم افزارهای پرداخت که روی موبایل هست که سیم کارتش هم به اسم خودشون هست وارد سامانه صیاد میشن. بعد کد یکتای 16 رقمی و کد ملی شما رو وارد میکنن. شما هم از این سمت تایید کنید. بعدش هم به عنوان دریافت کننده چک ثبت میشید. ای بابا، گوشی من از این ساده ماده هاست، از این دنگ و فنگار نداره. مشکلی نیست عزیزم، روش های زیادی وجود داره. با موبایل بانک و اینترنت بانک و مراجعه به شعبه هم انجام میشه. اجازه بدید ما توی شعبه این کار رو برای شما انجام میدیم. شما بفرمایید، خیالتونم راحت باشه. من نفهمیدم چی شد؟ ببینید، این چک بنفش رنگ جدیده، صادر کننده هم کد ملی شما رو وارد کرده. شما فقط باید تایید کنید. خودشون بهتون چیزی نگفتن؟ چرا گفتن، ولی من گفتم من اپمپ سرم نمیشه، من جوونیام چنگیز چک بودم، میرم بانک نقدش میکنم. ولی به نظرم از این به بعد به سامانه صیاد بیشتر از چنگیز چک اعتماد کنید. این قانون از ابتدای سال 1400 برقرار شده. خب از روی ما هم یه نرم افزار موبایل بزنید دیگه، مثلا نرم افزار اینترنتی چنگیز چک یا اپ چنگیز. شما که یه دونه هستید آقای چنگیز، بفرمایید، بفرمایید برید چکتون رو نقد کنید.
یعنی الان میشه دیگه؟
بله، الان اسم شما به عنوان دریافت کننده ثبت شده. وای، خدا خیرتون بده که چنگیز چک رو نجات دادید. بفرمایید، خواهش میکنم.
همه ی آنچه در مورد چک های جدید باید بدن در بی برو برگشت.
فقط یه نکته، اونم این که تمام موارد گفته شده درباره چک های جدید صیادی بوده و چک های فعلی همچنان معتبر و قابل استفاده است. ممنون از اینکه بی برو برگشت با ما بودید. خدا نگهدار.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قانون جدید چک حامی شما و چک های جدید.
یاران
سلام خدمت ایران یاران عزیز، امروز میخوایم بریم سمنان به صحبت‌های آقای دکتر سید عباس دانایی، صحبت‌های ایشان رو میشنویم.
ایران گشت.
به سایت رادیو ایران مراجعه کنید و شما هم یک ایران یار شوید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض سلام و ادب و احترام معذر همه عزیزان. ما در شهرستان سمنان در مرکز استان سمنان خب هدف گذاری های متعددی رو داشتیم. در سال 98 بهترین اقدامی که شاید انجام شد برای اولین بار طرح آمایش سرزمین بود که در بحث آمایش سرزمین سه اولویت مهم و ویژه برای مرکز استان در طرح مشاور ابلاغ شد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و خب از سه اولویت مهم و عمده‌ای که در واقع داشتیم موضوع گردشگری در شهرستان سمنان یکی از اولویت‌های مهم بود. خب برای این موضوع همه دستگاه‌های مختلف تلاش‌های ویژه‌ای رو برای آینده شهرستان سمنان شروع کردم. از جمله اونها شهرداری محترم سمنان با پشتوانه شورای اسلامی شهر سمنان بودن. طبیعتاً در این راستا اقدامات بسیار خوبی رو ما شاهد بودیم که در شهرداری محترم سمنان انجام شد و بخشی از اونها در شرف اتمام هست که انشالله در آینده بسیار نزدیک به بهره برداری میرسه، بخشیش به اتمام رسیده و مردم عزیز در واقع دارن از اون استفاده میکنن. خب طبیعتاً بحث بازآفرینی شهری یکی از موضوعات اصلی در گردشگری میتونه باشه و ما در شهرستان سمنان با توجه به اینکه 350 هکتار از محدوده قانونی شهر سمنان به عنوان بافت تاریخی مصوب در شورای عالی معماری و شهرسازی داریم، خب این یکی از نقاط بسیار مهم و مثبت در این موضوع خاص گردشگری بوده و هست. در مجموعه شهرستان سمنان اقدامات مهم و اساسی رو شاهد بودیم که در توسط شهرداری محترم سمنان رقم خورد. از این جهت من میخوام هم تشکر و قدردانی بکنم از اقدامات بسیار خوبی که شروع شده. از جمله اقدامات بسیار خوب ما بحث خیابان امام سمنان رو داریم به عنوان هسته مرکزی بافت تاریخی شهر سمنان. خب خیلی از مناطق مختلف شهر سمنان در این 350 هکتار بافت تاریخی پروژه‌های متعددی رو در بازآفرینی شهری داریم که من الان نمیخوام به تک تک اونها ورود پیدا بکنم، چون هر کدوم از این پروژه‌ها پروژه‌های تأثیرگذاری است که میتونه برای رونق بافت تاریخی شهر سمنان و جذب گردشگر داخلی و خارجی تأثیر فراوانی داشته باشه. از جمله بازکارهای بسیار خوبی که من میتونم بگم در بحث شهر سمنان انجام شد، توسعه باغراه‌های شهر سمنان بوده و هست. ما از گذشته شهر سمنان رو به عنوان شهری در باغ میشناختیم و برای این موضوع هم شاید خیلی اتفاقات خوب در گذشته افتاده. الان هم مردم عزیز این رو به یادشون هست که در واقع شهر سمنان باغات بسیار باصفایی رو داشت و داره که مردم عزیز شهر سمنان محل ارتزاقشون همین باغها در واقع بود و خیلی از عرصات که خاطرات خوبی که مردم عزیز این دیار در خاطرشون هست. خیلی از گردشگرانی هم که میان برای باغهای شهر سمنان مشتاقند که برن اونها رو بازدید بکنن، منتها این شرایط شاید به شکل امروزین خودش شاید فراهم نبود. شهرداری محترم سمنان یکی از کارهای خوبی که شاید در یک دو سال گذشته شروع کرد همین بحث باغراهایی بود که شروع کرد. شش باغراهی که در شهر سمنان اقداماتش شروع شده، اینها مقدمات بسیار خوبی است برای رشد و توسعه گردشگری. عمارت‌های مختلفی که در سر این باغراها پیش بینی شده برای استراحت مسافران، برای استراحت گردشگران و بسیاری از موضوعات مختلفی که در این عمارت‌های مختلف میتونه تأثیرگذار باشه.
نگین. نام‌آوران ایران زمین. پسر ریزنقش که همه مطالب درسی را نزد پدر و مادر فرا گرفته بود، از همان اول در کلاس چهارم ثبت نام شد. اما یک ماه بعد به پدر گفت همه درس ها را بلد است و کتاب های درسی هم برایش مطلب جدیدی ندارند. پس با نظر مساعد مسئولین مدرسه به کلاس پنجم رفت و با اشتیاق فراوان به فراگیری درس ها مشغول شد.